ما منتظر هستیم دیدگاه، نقطه نظر، پیشنهادات اقتصادی شما رو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بشنویم. موضوع بهارستان امروز اینه: ورود نمایندگان مجلس به موضوع نحوه تامین و هزینه کرد ارز دارویی و نتایج آن. شما هم لطفاً اگر نقطه نظری دارید با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاه بهارستان به شماره 30036-37. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خیلی خوش اومدید به برنامه بهارستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. ارز دارو موضوع برنامه امروز ماست. به تازگی جلسه ای هم با مسئولین وزارت بهداشت شما داشتید. با همین جلسه ای که داشتید شروع میکنیم گفتگو رو. چه خبر از کم و کیفش برامون بفرمایید.
من یه موضوع اساسی به خدمت شما عرض بکنم. یکی اشاره‌ای آقای دکتر نمکی در صدر ورود وزارت و گرفتن رأی اعتماد از مجلس بحث شفافیت کار و فضای اقتصادی در حوزه سازمان غذا و دارو بوده. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علل خصوص جنسان و در کمیسیون بهداشت به هر حال این باورند که آقای دکتر نمکی در صدر برنامه‌های خودش داره پیش میره و اون بحث شفافیت مالی و برخورد با منشه فساد و رانتایی که در مجموعه وزارت بهداشت علل خصوص در سازمان غذا و دارو بوده در دستور کار قرار داده. ما هم در این زمینه شاید الان نشستای بسیار کارشناسی و پشت سر همی رو هم در کمیسیون هم در وزارت بهداشت در دستور کار قرار دادیم و اخیرا جلسه ای هم در سازمان غذا و دارو با متولیان هم قرار دادیم و سه تا بحث مورد توجه بود.
درسته.
اینکه شفافیت فضای اقتصادی در حوزه سازمان غذا و دارو باشه. دو، مبلغ ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات اختصاص داده شد متوجه قرار بگیره، به مورد بازنگری و حتی مورد بازرسی قرار بگیره. سه، تجهیزات دارویی که وارد شده چه کسانی اومده و چگونه در دسترس مصرف کنندگان و نیازمندان قرار گرفته. آیا همه این از اختصاصا برای دارو اختصاص داده شد یا نه؟ ولی در حال فضای بسیار بسیار بغرنج به نفاق نگرانیه و با همین دلیل هم داریم پیش میریم. یکی از امتیازات که این نشست به وجود آورده هست اون امضاهای طلایی که در سازمان غذا و دارو بود. دومین مطلبی که با شفافیت اعلام بکنن تمام کسانی که در حوزه امضای طلایی و دادن مجوزها در سازمان غذا و دارو نقش داشتن و در کنار اون بحث اقتصادی و بحث واردات و دخیل بودن تقریبا حذف شدن و کنار گذاشته شدن. با این سیاست که نمیشه ولی یک کسی که هم مجری قانون باشه، هم ناظر باشه، هم صدور مجوزها دستش باشه و هم در بخش خصوصی فعال باشه، این دقیقا رانت و داشتن اطلاعات اقتصادی هم خودش یک رانت دیگه ایجاد میکنه که به هر حال فضای خاصی رو همین ایجاد یه قرارگاه ویژه و خاص در سازمان غذا و دارو معید ارائه که من در این قرارگاه هم دوستان ما در سازمان غذا و دارو تعداد دوستان ما از حوزه نظارت و بازرسی و حوزه غذاییه و این تعدادی هم از دوستان ما از کمیسیون بهداشت حضور دارن. تا به این روز که شاید فرصت زمانی بسیار کوتاهی هم پیش رفتیم عملکردها و نتایج بسیار بسیار عالیه و اون چیزی که الان مورد توجه گام دوم ماست بازبینی ارزا و برگردوندن ارزا به چرخه بیت‌المال و نظارت جدی ما در این نوزد و نایب برخورد قضایی اگر نیاز باشه با خاطیان این هم برحال ما یه قانونی بس کردیم در مجلس شورای اسلامی. شاید تا دیروز بسیاری از جرمها انجام میشد مثلا در حوزه سلامت شهر من جرائم خیلی بازدارنده نبود و همین سال 97 ما این قانون اصلاح کردیم. امروز با توجه به قوانین موجود ما فکر می‌کنیم اگر برخورد جدی با خاصیان حوزه سلامت شهر بشه بسیار بیشتر از اثرگذاره.
بله، اینجا تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای پیگیری تخلفات دارویی در واقع صحبتی بود که سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کردند.
سیاست کمیسیون هم حضور میدانی و هم گرفتن اطلاعات از همه دستندرکاران این حوزه، حتی بخش خصوصی، وارد کنندگان، تولید کنندگان و خود مجموعه وزارت بهداشت هست که نتیجه تلفیق غذایا و رسیدن به یک نتیجه مطلوب و حتی اگر نیاز باشه در حال با همکاری قوه قضاییه برخورد با منشه فساد با آمینین فساده. و امروز ما این رضایتمندی رو در بین آهاد جامعه علی خصوص دستندرکاران ما شاید.
بله، چگونه با چه راهکارهای از طرف مجلس و دولت میشه این ارز دارویی رو به مسیر اصلی خودش، یعنی خرید داروی مورد نیاز کشور، برگردون؟ جناب آقای دکتر قربانی،
ببینید دو تا بحث ما داریم. یکی اول اطلاعات اقتصادی در اختیار همگان قرار بگیره.
بله،
اطلاعات اقتصادی در اختیار گروه خاص قرار بگیره و همین اطلاعات اقتصادی منشأ فساد بشه. دومی مطلب همونه که حذف جاهای طلایی بوده و بعد سوم اینکه کسانی که دست اندر کار صدور مجوز هستند هیچ گونه نقشی در واردات و بخش خصوصی نداشته باشند، یعنی شفافیت کار و جلوگیری از هر گونه حرام. مثلا این چهارمی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، یکی از مؤلفه‌های این بوده که ایجاد رانت کرده، اونم بودن چند دستگاه و سازمان که متولی این کاره و موازی هم کار کردن.
درسته،
از این دستگاه ها که برحال امروز در دستور کارن یکی دیگر از مؤلفه‌های خوب این مجموعه است. از وزیر محترم بهداشت و دولت خواستیم یه اهتمامی داشته باشه که برای مصرف واردات دارو یک سازمان، یک نهاد، یک دستگاه متولی هم باشه، تا اینکه از کارهای موازی به چند دستگاهی بفرمایید. این دو تا مزیت داره، یکی اینکه بروکراسی های اداری حذف میشه و اون زمان صدور مجوزها کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه دستگاه نظارتی ما یک سازمان بشناسه و این دو تا مؤلفه یکی از کارهای بسیار خوبه همین کمیته است که الان مورد اشاره شما بود.
بله، الان مگه سازمان های متعددی هستن؟
بله، شما الان برای یک واردات یک کالا یا سطح سفارش نه فقط دارو بلکه مواد اولیه کارخونه داروسازی و تجهیزات مثل همه سبت سفارش هایی دیگر نمیدونم گمرک، سازمان امور اقتصادی، وزارت اقتصاد، دارایی، بانک مرکزی، بانک عامل، سازمان مربوطه، یعنی چند دستگاهی و چند صدایی امروز خودش منشأ وقت گذروندن و منشأ فساد در دستگاه.
خیلی متشکریم از همراهیتون آقای دکتر قربانی.
زنده باشید،
روز خوبی داشته باشید.
خوب برنامه شما رو عزیز سلامتی
سیمانه سپاسگزاریم، با تون خدافظی میکنم. گفتگوی که شنیدید با آقای دکتر محمد حسین قربانی بود، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. با ما همراه باشید در بهارستان. اما مهمان محترم حضوری که داخل استودیو تشریف دارند، آقای مهندس سید حسین صفوی هستند، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون.
موضوع ما عرض دارو هست، اظهار نظرهایی که اخیراً بوده و حتی وزیر بهداشت هم گفتن که با 2 میلیون یورو از واردات استنت قلب کابل برق وارد کردن. میخواییم ببینیم که این آثار بر حوزه تجهیزات پزشکی چطور بوده و این مشکلات چطور نمود پیدا کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی حوزه‌ای هستش که حدود نزدیک به 2000 شرکت در اون در حوزه بازرگانی و بیش از 630 شرکت در حوزه تولیدات دارن فعالیت میکنن. این بازار بازاری هستش که حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار ارزشش هست که از این میزان چیزی حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار ما سالانه واردات داریم از کشورهای دیگه. این واردات شامل هم مواد اولیه تولید میشه، هم محصولاتی که به صورت کامل وارد کشور میشن. در خصوص واردات استنت که شما اشاره فرمودید، باید عرض بکنم که این محصولات سال گذشته مجوزی رو دریافت کرده بودن که وارد کشور بشه. البته این مجوز مربوط به 2 سال قبل بوده. در چند پارت کالا وارد شده بود. آخرین پارتی که سال 97 قرار بود واردات انجام بشه، مشکلاتی رو برخوردش محموله و منجر به این شدش که در هنگام ترخیص این کالا بازرسی‌های دقیق‌تری روش انجام بشه.
بله.
با بازرسی که انجام شدش مشاهده شدش که مدارکی که شرکت داده با محصولی که وارد گمرک شده مغایرت‌هایی وجود داره. و بازرسان ما با هماهنگی سایر ارگان‌های نظارتی به گمرک مراجعه کردن، این رو بررسی کردن و مشاهده کردن که تخلفاتی در این زمینه اتفاق افتاده که همونجا کالا ضبط شد و پرونده‌ای تشکیل شد و ارجاع شد به مراجع قضایی برای رسیدگی. ببینید، در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی این اتفاقی بودش که سال گذشته اتفاق افتادش. حجم کالایی که داریم الان در موردش صحبت میکنیم چیزی حدود 1 میلیون یورو بوده و خب از جهت اینکه شما سوال فرمودید که تأثیر اون بر بخش بهداشت و درمان چه هستش، عرض میکنم حجم این محموله در مقایسه با کل حجمی که در رابطه با استنت واردات انجام میشه حجم خیلی زیادی نیستش و تأثیری از جهت بازار مصرف بر مردم و آحاد جامعه، تأثیری که در جامعه خودشون نشون بده قطعا نداره. منظورم این هستش که کمبودی اتفاق نمیفته یا اینکه سلامت مردم به خاطر این محصولات به خطر نمیفته، از این جهت که این کالا به طور کلی قابلیت استفاده نداشته و البته توقیف شده و اجازه توزیع در بازار هم براش اتفاق.
حالا راهکار چطور شما ارزیابی میکنید؟ چه کار باید کرد که چنین اتفاقاتی رو شاهد نباشیم؟
خب یکی از راهکارهایی که جناب آقای وزیر هم در موردش اشاره فرمودن شفافیت هرچه بیشتر هست و دقیق کردن فرایندهای نظارتی برای اینکه شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. اقدامی که میخوایم صورت بدیم این هستش که به هر صورت کالاهای سلامت محور که تجهیزات و ملزومات پزشکی بخشی از اون هستن، هم به خاطر اینکه محصولات مرتبط با سلامت جامعه هست و هم از این جهت که اینها ارزهای سوبسیددار دارن دریافت میکنن، مستلزم این هستش که از مبادی تولید و واردات تا شبکه توزیع و نهایتاً مصرف کننده تحت نظارت‌های دقیق قرار بگیرن. هر چقدر این نظارت ها دقیق تر باشه میتونیم مطمئن تر بشیم که کالایی که این نوع ارز رو دریافت کرده و قرار هست برای سلامت مردم استفاده بشه به اون هدف خودش رسیده. ما هم در واقع برای انجام این کار شبکه توزیع رو داریم رصد میکنیم و طرحهایی رو داریم برای نظاممندتر کردن شبکه توزیعمون. برای بحث واردات هم همچنین به هر صورت دقت‌های خیلی زیادی میشه برای اینکه صدور مجوز برای کالاهایی صورت بگیره که کالاهای ثبت شده هستن و دارای تاییدیه‌های مختلف هستن، نظارت دقیقی در این خصوص صورت بگیره و همچنین برای اینکه شفافیت بیشتری در این فرایندها حاکم بشه، آمار مجوزهایی که دریافت کردن، شرکت‌هایی که مجوز دریافت کردن در اختیار عموم قرار می‌گیره تا این نظارت‌ها علاوه بر این که توسط اداره کل تجهیزات پزشکی ارگان‌های زیرآب صورت می‌گیره، توسط مردم هم صورت بگیره.
خیلی متشکرم هستیم. چگونه با چه راهکارهایی از طرف مجلس و دولت میشه در واقع این رو به مسیر اصلی خودش برگردوند؟ از دولت چه انتظاری میره؟ از مجلس هم همینطور.
یکی از کارهایی که در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی باید مورد نظر قرار بگیره و توجه بهش بشه، به روزرسانی ضوابط و قوانینی هست که در این حوزه حاکم هست. خب ما برای حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی از نظر قوانینی که مصوب مجلس هستن یا آیین‌نامه‌هایی که در دولت قرار دارن، به نظر من با توجه به شرایط خاص کنونی و البته توسعه‌ای که در واقع حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و این فناوری‌ها در بخش درمان پیدا کرده، من فکر میکنم که قوانین و ضوابط مربوطه هم با توجه به آن چیزی که در سطح دنیا داره اتفاق میفته و نیازهایی که در کشور احساس میشه بایستی به روز رسانی بشه.
بله.
البته با هماهنگی هایی که با کمیسیون بهداشت صورت گرفته، جلساتی که با اونها میگذاریم، به حمدالله عزیزان بسیار همراه هستن برای اینکه نیازمندی های قانونی که دارن به ما کمک بکنن و در واقع بتونن ابزار بیشتری رو در اختیار ما بگذارن تا اینکه این حوزه شفافتری باشه و دقت عمل بالاتری درش صورت بگیره.
خیلی خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبتون آقای مهندس صفوی. روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم.
گفتگویی که شنیدید با مهمان حضوری برنامه آقای مهندس سید حسین صفوی بود، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت.
ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه بهارستان. اگر علاقمندید بدونید که این هفته مجلس شورای اسلامی روی چه موضوعات اقتصادی متمرکز شد، کار کرد و قصد داره که قوانین رو تصویب کنه، در این بخش با ما همراه باشید. قرار هست با حاج آقا موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین مورد گفتگویی داشته باشم. لطفاً به این گفتگو توجه بفرمایید. من با حاج آقا موسوی لارگانی صحبت میکنم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی لارگانی، میشه اطلاعات مختصری بدید راجع به اتفاقاتی که در مجلس افتاده این روزها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همین امروز دو تا مصوبه مجلس داشت، یکی بحث معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات بود که خب با توجه به اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده این پول باید ذخیره بشه و الان هم برای اینکه این پول راکت نمونه برای توسعه اشتغال، توسعه اقتصادی کشور داره استفاده میشه، که البته طبق اساسنامه باید فقط به بخش خصوصی واگذار بشه، 90% هم یا بیش از 90% به صورت ارزی باید واگذار بشه به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، به دلیل اینکه ارز باید برگرده به صندوق. 2-10% اومدن به عنوان ریالی اجازه دادن که در بخش خدمتون ارسونم کشاورزی و صنعت اگر افرادی باشن که نیاز به تسهیلات ریالی دارن بهشون کمک بشه، که این امروز فوریتش تصویب شد و قطعا برای آینده به صورت قانون در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میگیره که دیگه نخوان مالیات پرداخت بکنن. بحث دیگری که امروز باز مصوب شد فوریتی در مورد رونق تولید و بحث اشتغال در روستاها، اشتغال پایدار، که خب مجلس قبلا ورود کرده بود 1,500,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برداشت کرده بودند برای اشتغال در روستا، که به دلیل اینکه اونطور که باید و شاید این رو عملیاتی نکرده بودند، یعنی افراد زیادی مراجعه کرده بودند به سایت کارا که تعریف شده بود برای دریافت این وام، ولی نتونسته بودن از این تسهیلات استفاده بکنن. بوروکراسی اداری، سختگیری های بانک ها، علارغم این که این بودجه اصلا ربطی به بودجه بانک هم نداشت و از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و ربطی به سرمایه خود بانک ها نداشت، اما سختگیری های زیاد و خدمتون عرض کنم اون بوروکراسی که حاکم هست متاسفانه باعث شده بود که نتونن. چون ببینین روستا میره وام بگیره، میگن با وجود اینکه خودش هم سند رسمی داره، ولی میگن باید سند از شهر بیاری، سند شهری باید بیاری، که قطعا یعنی با این برنامه یعنی که شما نمیتونین وام رو بگیرید.
عملا اینطوری،
بله، یعنی یه سنگی جلو پاش میاندازند که امکان گرفتن این وام براش وجود نداره. لذا حالا این رو اومدن باز مصوب کردن. تو بحث خدمتتون عرض کنم، خود کمیسیون اقتصادی این روزها تو بحث مالیات بر ارزش افزوده رو تقریبا نهایی کرده. بحث بانکداری در دستور کار مجلس هست که یکی از دغدغه های مراجع عالی قدر هست، یکی از دغدغه های خود مقام معظم رهبری هست. تو بحث بانکداری با توجه به یه سری حالا شبه ربوی بودن
حسب سود مرکب رو میفهمید؟
هم نه، اون حسب سود مرکب یه طرح دوفوریتی هست که امروز باز اصلاح شد.
آقای موسوی لارگانی، اون تحصیلات اشتغال روستایی رو که فرمودید آخرش به کجا نتیجه رسید؟ یعنی مصوبه مجلس چیه دقیقاً برای اینکه این عکس تحصیلات راحت‌تر انجام بشه در بخش اشتغال روستایی؟
یه مصوبه داشتیم که فوریتش تصویب شد و چون جزئیات هنوز تصویب نشده، حالا اگر خبر بدیم شاید بعضن جزئیات تغییر بکنه، فوریتش تصویب شد برای اینکه این کارشکنی هایی که برای گرفتن این وام است ان شاء الله برطرف بشه.
متشکرم آقای موسوی لارگانی، سپاسگزارم.
به پایان بهارستان امروز رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزار هستیم. تا فرصتی دوباره بهارستانی دیگه، خداحافظ.
الا ای مظهر جود خدایی که سر تا پا همه جود و سخایی، که سر تا پا همه جود و سخایی، سخاوت سر به پایت می گذارد، سخاوت سر به پایت می گذارد، که هرچه جود دارد از تو دارد، که هرچه جود دارد از تو دارد، کریمی و کریمان را امادی، کریمی و کریمان را امادی، جوادی و جوادی و جوادی، جوادی و نور رضا یا مولا، نور رضا یا مولا، نور رضا یا مولا، نور رضا یا مولا، نور رضا آقا کریم و کریم و سائل کوی تو هم من، کریم و سائل کوی تو هم من، پریشان خم موی تو هم من، پریشان خم موی تو هم من، تو و جد و تبارت رهبر من، امام و سید من، سرور من، من و جد و تبار من گدایت، من و جد و تبار من گدایت، گدای بی نوای بی نوای محبت جرعه نوش خمره تو، تو محبت جرعه نوش خمره تو، کرامت ریز خار سفره تو، کرامت ریز خار سفره تو. چه گویم کیستی حبل المتینی، چه گویم کیستی حبل المتینی، تو فرزند امیر المؤمنینی. چه گویم کیستی حبل المتینی، چه گویم کیستی حبل المتینی، تو فرزند.
غروب جود، ویژه برنامه سال و روز شهادت امام جواد علیه السلام از رادیو اقتصاد. ای خدایی که از هر چیزی بی نیازی و همه به تو نیازمندند. بسم الله الرحمن الرحیم. با این دعای خاص امام جواد الائمه علیه السلام برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. ای نور و ای دلیل روشن و ای آشکار کننده، ای نور بخش پروردگارا، کفایتم کن از شرور و آفات روزگار، و از تو خواهم رهایی را در روزی که دمیده شود در سور. تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید به مناسبت سال و روز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، و در این ویژه برنامه غروب جود از رادیو اقتصاد اجازه همراهی می‌خواهیم تا انتهای برنامه و از محضر استادان آشنا به سیره و معرفت ائمه اطهار علیهم السلام و بالاخص امروز که متعلق به امام جواد الائمه علیهم السلام هست، کسب معرفت و درس و رسم زندگی اساسی و بنیادین رو می آموزیم. در خدمت جناب حاج آقا محمد پویا مفرد هستیم، کارشناس مسائل مذهبی و اقتصادی، و عرض ادب و احترام داریم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد و همراهان گرامی این برنامه. بنده هم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه عزیزان، و امیدوارم که خداوند منان همه ما رو جزء شیعیان و پیروان اون بزرگوار قرار بدهد انشاءالله، و به نحوی باشیم که مورد رضای اون بزرگوار و مورد عنایت و مواهب و نگاه ها و نظرات لطف اون بزرگوار قرار بگیریم انشاءالله.
انشاءالله، متشکرم. حاجا در رابطه با زندگی اجمالی امام جواد الائمه برای ما بفرمایید تا بیشتر با ایشون آشنا بشیم و کسب فیض و معرفت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا نام مقدس حضرت محمد هست که بعد از حضرت باقر علیه السلام دومین محمد در بین ائمه هستند و سومین محمد در بین همه اهل بیت که پیامبر هم به عنوان اولی محمد در نظر میگیریم. هم نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و کنیشون ابو جعفر. تقریبا محمدها مکنا میشوند و کنیشون اینجوری انتخاب میشود که ابو جعفر یا ابو القاسم هستند. و چهارمین محمد هم که میدونیم در بین اهل بیت حضرت ولی عصر ارواحهم الله الفدا هستند. حضرت امام جواد علیه السلام ملقب بودن به القابی از جمله جواد و این لقب بین ما خیلی مشهور هست، جواد الائمه. همینطور ملقب به لقب تقی بودند به معنی بزرگوار و پرهیزگار.